بسم الله الرحمن الرحیم. محضر یکایی که دوستان، برادران و خواهران ایرانی و ایمانی سلام عرض می کنم و همچنین من هم تبریک و مبارکباد خود رو به مناسبت میلاد پیامبر گرامی اسلام محضر شما معروض می دارم. بسیار خوشنودم از این توفیق میمون و مبارکی که نصیب من شده است. بار اول است که من در کشور بلژیک به فارسی سخنرانی میکنم. باز هم بودم اما در مجالس دیگر و به زبان دیگر، ولی دست بخت و توفیق و اقبال من رو به محضر شما انداخته است و این باد مبارکی که وزیده من رو به این سو پرتاب کرده است. از بخت شکر دارم و از روزگار هم. به من گفتند که دوستانی که برگزار کنندگان این جلسه هستند از طایفه ایرانیان پرکار و نیکوکاری هستند که سالهای سال در این دیار اقامت داشتند و موفق به خدمات انسانی بسیار بودند و من هم خوشنودم که مدعو به آنانم و البته همچنین از آمدن یکایک دوستان گرامی که روز تعطیلشون رو به این کار اختصاص دادند سپاسگزاری میکنم. ما در ایامی هستیم که هم مناسبت میلاد پیامبر اسلام رو داریم و هم مناسبتی که بر این مناسبت سوار است و آن عبارت است از هفته وحدت که در ایران هر ساله جشن گرفته می شود و به مناسبت آن سخنرانی ها می شود، نکته ها گفته می شود، تعارف ها کرده می شود و سخنان تکراری و مکرر به گوش می رسد و پس از آن هم همگان صحنه را ترک می کنند بدون اینکه اتفاق مهمی بیفتد و یا در عمل تصمیمی و عزمی و ارادهی مشاهده شود و به عاقبت نیکویی منتهی شود. من هم می خواهم که در همین باب اینجا سخن بگویم، علل خصوص ما که در خارج از کشور ایران زندگی می کنیم شاید به این مباحث محتاج تریم، گرچه که خوشبختانه فضای اروپا از این حیث فضای مساعدی و مسائل مربوط به اختلافات و منازعات دینی به مقدار زیادی فرو خفته است، اما اون به دلیل دیگری است. به دلیل این است که به طور کلی فتیله دینداری در این سرزمین پایین کشیده شده است و چون اهمیت چندانی برای دین و دینداری قائل نیستند، لذا بر سر دیانت نزاع هم نمی کنند. آدمی هیچگاه بیهوده نزاع نمی کنند. وقتی بر سر چیزی به مخالفت و اختلاف می پردازد که اون چیز برای او بی قیمت باشد و بر سر تصاحب آن و یا بر سر مالکیت آن با دیگری به گفتگو و مشاجره بپردازد، اما اگر امر بی اهمیتی باشد دلی رو به خود جذب نمی کند، خاطری رو نمی گزد و نمی رنجاند، چه شخص مالک آن باشد و چه او رو از دستش برو باید. اونچه که ما امروز به اون محتاجیم و باید درباره اون سخن بگوییم این است که با فرض دینداری و در عین دینداری و در عین اهمیت دادن به این کالای ذی قیمت چگونه می توانیم از پاره از آفات اختلاف انگیز آن حذر کنیم و چنان کنیم که بتوانیم همزیستی رو بر مبنای مدلل نه معللی بگذاریم و از این طریق راه خودمون رو به پیش بگشاییم و هم به خودمان نشان بدهیم، هم به فرزندانمان و به نسل‌های آینده که زندگی کردن در کنار دیگران که با ما هیچ موافقت عقیدتی ندارن امر میسری و بلکه از اون بالاتر امر مستحبی است و میتوان چنین نسلی رو پروران و چنان آینده روشنی رو امید برد. من بر این نهج سیر خواهم کرد و بر این اساس سخن خواهم گفت و دوستان رو متوجه منظری خواهم کرد در عالم دینداری که بتوانند با دلیل و با توجه به بطون تعلیماتی که از ناحیه پیشوایان دین آمده است تصمیم صحیحی در این باب بگیرند و راه درستی رو بپیمایند. ما از پیامبر اسلام شروع کنیم. شما همیشه وقتی به سرچشمه ها بروید اختلاف نیست، وقتی که از سرچشمه ها به پایین می آیید جویبارها از اون سرچشمه ها روان می شوند، تفاوت ها و اختلافات آغاز می شوند. از مولانا برای شما بخوانم که با کمال هوشمندی می گوید و به ما گوشزد می کند که سوی مشرق نرویم و سوی مغرب نرویم، تا ابد گام زنان جانب خورشید ازل. هان و هان ناقه حقی تأمل مکنید، نبرد سرتان را سر شمشیر اجل. شما از این بیت چه استفاده میکنید؟ میگوید وقتی که ما به خورشید برسیم نه شرقی هست و نه غربی، در خورشید نه مشرق مطرح هست نه مغرب. همین که از خورشید پایین تر میایید و از او فاصله میگیرید، آنگه در نسبت با خورشید که کدام سو ایستاده باشید شرق و غرب پدیدار میشود. بگویید اختلاف پدیدار میشود، یکی شرقی میشود یکی غربی میشود، یکی اهل مشرق یکی اهل مغرب. به عیسی نظر کنید، در زمان عیسی علیه السلام نه کاتولیک بود نه پروتستان بود نه ارتودکس بود، عیسی بود و پیروان او. اونها رو به هیچ یک از این اوصاف نمیتوان موصوف کرد، نمیتوان گفت که پیروان عیسی کاتولیک بودن، پیروان عیسی پروتستان بودن، اصلا این سخنان بی‌معنا در دوران خود اون بزرگوار. اما همین که شما فاصله میگیرید از او و در دامنه تاریخ پایین تر می آیید، از اون قله پایین تر می آید، اونگاه این اختلافات و تفاوت ها و انشعابات و تنازع ها آغاز می شود. یکی پروتستان می شود، یکی کاتولیک می شود، یکی ارتدوکس می شود، و البته در درون هر کدام این هم صد شاخه و صد شعبه و صد فرقه. به پیامبر اسلام نظر کنید، پیروان پیامبر اسلام، مسلمانانی که در دوران ایشان بودن نه شیعه بودن نه سنی، مسلمان بودن. هیچ یک از اون 72 فرقه‌ای که بعداً پدید آمد در اون موقع وجود نداشت. در زمان پیامبر اسلام همه یک دست و یک رنگ بودند، همه یک ایمان داشتند، از یک اسلام سخن می‌گفتند، رو به قبله واحدی نماز می‌خواندند، پیشوای واحدی داشتند و مشکلاتشان چندان نبود که اونها رو بدل کند به فرقه‌های مختلف. اما همین که شما از پیامبر اسلام پایین تر میاد و وارد تاریخ میشید، یا بگوییم دین اسلام تاریخی میشود، مسلمانان زمانن از او فاصله میگیرن، اونگاه فرقه ها آغاز میشود. یکی شد اشعری، دیگر حلولی، و در عالم کلام، کلام اشعری میاد، کلام معتزلی میاد، در عالم بحث مربوط به خلافت شیعه میاد، سنی میاد، در مباحث فقهی مالکی میاد، جعفری میاد و حنبلی میاد و الی ما شاء الله تا اون چه که امروز ما شاهد آنی. گفته شده است که مسلمان ها 72 فرقه شدن، ولی 72 هزار فرقه شدن، منتها این 72 هزار فرقه به هر حال همشون نام ندارن و چند تایی از اونها نام دارن. به همین سبب است که نکته‌ای که میخواهم به سمع شما برسانم این است، به سرچشمه ها و به اون قله هر چه نزدیکتر می شوید اختلافات کمتر می شود. همه این شعبه ها رفته رفته به هم نزدیک می شوند و به هم می پیوندند و یکی می شوند. پیغمبر اسلام نه خودش سنی بود نه شیعه، مسلمانان زمان او هم نه سنی بودند و نه شیعه، عیسی نه کاتولیک بود نه ارتدوکس بود نه پروتستان، مسیحیان دوران او هم همینطور و خورشید هم نه شرقیست نه غربی. اما از خورشید که جدا میشید و پایین تر میاد و فاصله میگیرید، شرق پدید میاد، غرب پدید میاد، بلکه مشارق و مغارب پدید میاد. پس این اصل از مهمترین اصول است، نگاه به سرچشمه ها و آب رو از سرچشمه ها برداشتن. شما ممکن است به من بگویید، از من بپرسید اگر مسئله اینقدر آسانه و اینقدر روشنه پس چرا فرقه فرقه شدن؟ پس چرا شیعه و سنی 1400 سال دست آشتی به یکدیگر ندادن؟ چرا ارتدوکس ها و کاتولیک ها 2000 سال با هم هنوز مخاصمه دارن و هیچ پیشبینی یکی شدن و اختلاف و اتحادی هم در اونها نمیتوان کرد؟ اگر مسئله اینقدر روشنه که عقلای عالم باید اون را به آسانی دریابند و به راحتی عمل کنند. بله، مسئله همینقدر که من عرض کردم روشنه و هر عقلی اون را تصدیق میکنه، ولی قصه این نیست. یعنی ما در دنیا در عالم انسانی که زندگی میکنیم چنان نیست که همین که مسئله عقلا روشن بود در عالم خارج هم به همون صراحت و وضوح تجلی پیدا بکنه. آدمی فقط عقل نیست، انسان هزاران بعد دیگه داره و وقتی که این ابعاد متعدد و متفاوت وارد ماجرا می شوند آنگاه هست که شما جنگ 72 ملت رو مشاهده می کنید. حافظ راست می گفت، می گفت جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند. درسته که جنگ 72 ملت رو باید عذر داشت به قول او، یعنی باید معذور داشت 72 ملت رو، چون که حقیقت رو ندیدن ره افسانه زدن. پس آدمی ممکنه حقیقت رو نبینه و بر اثر همین ندیدن حقیقت اونگاه سراغ افسانه ها بره و بعد به جای یک افسانه 72 افسانه ببافد، 70,000 افسانه ببافد. کار آدمیان فقط عقلانیت ورزیدن نیست، از قضا اسطوره بافی و افسانه پردازی و این افسانه پردازی ها هم همیشه از سر غرض و مرض و توطئه اندیشی نیست، بلکه در بسیاری از موارد این افسانه پردازی ها مقتضای ذات آدمی، مقتضای طبیعت اوست، مقتضای نحوه زیست اوست. این چنین نیست که افسانه ها رو کسانی پرداخته باشند که روحاً بیمار باشند. نه، انسان ها که در قفس تاریخ قرار می گیرند به اقتضای این قفس به افسانه های مختلف دست می برند. یکی از آنها توجیه خویشتن است. ما در عالم واقع احتیاج داریم به این که خودمون رو توجیه کنیم و نشان بدهیم که ما بر حقیم و دیگران حق نیستن. ولی یک علت دیگر هم داره، اون علت دیگر همین عقلی است که خدا به ما داده. این عقل در عین این که حرف حق رو میپذیرد، در عین حال اختلاف انگیز است. یعنی عقل یک کارکرد دوگانه دارد، یک کارکرد مضاعف و بلکه متخالف دارد. از یک جهت مثل یک نور افکن صحنه واقعه رو روشن می کند تا شما ببینید و بشناسید و بفهمید و دریابید و ایمان بیاورید، از طرف دیگر همچون عقول مختلفند بینشون اختلاف می افته. آدمیان مختلف می فهمند، مختلف می بینند، به همون دلیل عقلی که دارند. اگر اختلاف نبود آدمیان این چنین نبودند که اکنون هستند. این عقلی که خدا به آدم داده است، عقل محاسبگری که دارد، باعث می شود که انسانها با یکدیگر اختلاف نظر پیدا کنند. این اختلاف نظر پیدا کردن طبیعی ترین امریست که در جوامع رخ می دهد. از این طبیعی تر نمی شود. گفت که کسی به شمس تبریز گفت که من و همسرم یک عمر با هم زندگی کردیم، هیچ نزاعی هم و اختلافی هم با هم نداشتیم. گفت هم تو و همسرت هر دو منافقی، برای این که صریحا به یک دیگر حرفتون رو نزدید، هرچه که بود مخفی کردید و رول بازی کردید. با این رول بازی کردن ممکن است که اختلافی پیش نیاد، اما این اختلاف ها پنهان میشه، نه اینکه نابود میشه. دو نفر ولو صمیمی ترین دو همسر در کنار یک دیگر بالاخره حرفشون میشه، گفتگوشون میشه و اختلاف نظر پدید میاد و بسیار طبیعی و پذیرفته است که چنین چیزی رخ بنماید، حتی وقتی که منافع چندانی هم در میان نیست. حالا شما حساب کنید منافع هم در میان بیاد، کم عقلی ها هم در میان بیاد و بعد عوامل دیگری که در روان آدمی کار میکنن اونها هم به عرصه بیایند. انسان عقلانیت محض نیست، بلکه از قضا عقلانیت اونطوری که باره از فیلسوفان تجربه به ما گفتن یک بخش ضعیف وجود آدمی، اکثریت حجم وجود آدمی رو جنبه های غیر عقلانی او، احساساتی او، هیجانات او، اذواق او و امیال او و منافع او اشغال می کنند. شما انسان رو ببینید، ما به اندازه یه بند انگشت عاقلیم و به اندازه بقیه بدنمون دیگه وجوه و امیال دیگر در ما کار کرد. لذا این که می بینید اختلاف پیدا شد مرضی نبود، قرضی نبود. آدمی اگر پای خودش رو به صحنه، هر صحنه‌ای بگذارد، تفاوت و اختلاف و عدم تعادل پدید خواهد آمد و به دنبال اون هم رویش نزاع‌ها، بالاتر گرفتن آتش نزاع‌ها و احیانا هم به عواقب بسیار بدتری منتهی خواهد شد. خود پیامبران هم از جمله پیامبر اسلام هیچ وقت ادعا نکردند که ما آمده ایم که همه اختلافات رو از روی زمین برداریم. این اساساً یک بینش غیر واقع بینانه است، این یک آرزوی محال و نارسیدنی است. شما در خود قرآن نظر کنید که کتابی است که پیامبر اسلام برای ما آورده، خداوند می‌فرماید که ما این آدمیان رو که آفریدیم لا یزالون مختلفی، همچنان و تا ابد در اختلاف خواهند و چنین خیالی رو از سر بیرون بیاورید که همه یکسان شوند و یک دست شوند و یک حرف بزنند و یک نظر پیدا کنند، مطلقاً چنین چیزی. اصلا یکی از تسلیت ها و تسکین هایی که خداوند به پیغمبر میداد همین بود که تو امیدوار نباش همه مسلمان بشن، چنین چیزی نشدنی. این توقع و این انتظار رو از آدمیان نداشته بود. خیلی نکته مهمی است. میگفت گرچه که تو به رسالت فرستاده شدی و قرار است که همه رو به اسلام دعوت کنی، ولی از طرف دیگر بدان که همه به حرف تو گوش نخواهند کرد و همه ایمان نخواهند آورد. اولا یک از الذین آمنوا ان لا یشاء الله لحد الناس جمیعا، مؤمنان باید مایوس شوند از اینکه همه انسان ها به هدایت رو بیاورند. مؤمنان باید مایوس بشن، بذره این ناامیدی رو که ناامیدی واقع بینانه ایست خود خداوند در دل پیامبر کاش و پیامبر در دل مؤمنان و پیروان خود. چنین انتظاری رو باید از دل بیرون کرد که همه یک دست بشن، یه فکر کنن، همه قبول کنن که پیامبر اسلام راست میگه، همه بگن که ایشان به هر حال برحق بوده است. چنین چیزی نیست. پیامبر اسلام هم چنین انتظاری نداشت. لذا بارها تو قرآن به پیغمبر میگه ولا یحزن که کفرهم، اینا که کافر میشن مبادا تو رو محزون کنن. تو باید بفهمی که دنیای جایی که این اتفاقات توش ناگزیر میفتن. تصور نکن که در این جهان تو تنها هستی که همه کاره ای و هیچ عامل دیگری در کار نیست. هزاران عامل در کاره، یکیش هم دعوت پیامبره. و این دعوت در میان این هزاران عامل آیا بگیرد آیا نگیرد. درست شبیه سیاست مدارانی که فکر کنن همه مردم مملکت باید یه جور فکر کنن، همه باید اونا رو قبول داشته باشن، اینا اصلا تصورات محض باطلی که اولین قدم در عقلانیت این است که آدم این اندیشه رو ترک بکنه. به قول مولانا گفت بسیار فراخست روان باید شد، انگوش نمای این و آن باید شد، گر آدمی بساز با آدمیان، بر خود ملکی بر آسمان باید شد. اگر آدمی باید بدونی بتوانی با آدمیان بسازی، با آدمیانی که با تو ناسازگارن بسازی. اگرم این اختلافات رو نمی پسندی پس تو جهان انسانی رو نشناختی و نمی پسندی، برو پیش فرشتگان، برو بالا، برو توی آسمان. اما روی زمین این خبران نیست، این اتفاقات نمی افته و چنین انتظاراتی انتظارات نابجاییست. گر آدمی بساز با آدمیان، بر خود ملکی بر آسمان باید شد. حالا از کلیم کاشانی هم که شاعر سبک هندی دوران صفوی خودمان است بخوانیم گفت طبعی به هم رسان که بسازی به عالمی، یا همتی که از سر عالم توان گذشت. خب این در کیش ما تجرد عنقا تمام نیست، در بند نام ماند اگر از نشان گذشت. اون دیگه یک توصیه بلند همتانه است که کلیم کاشانی میکنه، میگه یا صاحب طبعی باش، طبع خاکشیری به قول عوامانه خودمون، که بتوانی با همه آدما بسازی، یا اینکه همتی که از سر عالم توان گذشت، ارتفاعی بگیر که اختلافات به نظر تو نیاد و اهمیتی بر اونها قائل نباشی. خب این مقدمه برای این بود که گرچه که اون حق و حقیقت نخستین که گفتم ظاهراً آشکار و قابل تصدیقه، یعنی این که به سرچشمه ها که می روید همه این شعبه ها محو می شوند، همه رنگ ها یک رنگ می شوند، ولی وقتی که پایین میاد این اختلافات و رنگارنگی ها به ضروره آغاز می شود و غیر قابل اجتناب و غیر قابل علاج است. نکته دوم که پس چرا اختلافات پدید آمده، برای این که در جهان دین مطلق یا حقیقت مطلق حکومت نمی کنه. دین یا حقیقت در کنار و آدمیان زندگی می کند. من دیدم خیلی ها این اشتباه رو می کنند، میگن دین فلان دستور رو داده، دین فلان دستور رو داده. من میگم شما این رو بدانید، این جهان فقط پر از دین نیست، پر از حقیقت نیست، آدمیان این دنیا رو پر کردن و هر چه که شما در این جهان بیاورید تحویل آدمیان میدید و این آدمیان یه ساختار مشخصی دارن، یک شخصیت های معینی دارن، بسیار اختلاف انگیز، بسیار جاه‌طلب، بسیار بخیل، بسیار حسود. خب وقتی که بهترین چیز رو تحویل اینا بدی نباید انتظار داشته باشی از این دست به دیگه بهترین چیز رو تحویل بگی، تغییر میدن به شما. ببینید در قرآن یکی از واقع بینانه ترین اوصافی که برای انسان برشمرده شده، تقریبا اینجوری بگم هیچ جا در قرآن خداوند از انسان ها ستایش نکرد، هیچ جا لیلی به لالاشون نکرد، نوازششون نکرد و نگفته که آفرین. همه جا گفته این آدمیانی که من آفریدم حسودن، بخیلن، منوعن، جزوعن، یعنی اگه چیزی داشته باشن به دیگری نمیدن، کمترین زنجی بهشون برسه جزع و فزع میکنن، حسادت میبرزن، بخل میبرزن، به کار خوب دستشان روان نیست. فراوان اینها در قرآن گفته شده، برای ملامت آدمیان هم گفته نشده. این گفته شده برای اینکه هم ما خودمون رو بشناسیم که ما اینی، خودمون از خودمون تعریف نکنیم، حسی برای خودمون با نکنیم و بدانیم که خدایی هم که خالق ما بوده اینا رو میدونسته و سوم همینا رو هم به پیامبرش یاد داده و گفته ببین این اسلامی که تو آوردی، این قرآنی که من به تو نازل کردم تحویل این آدمیان داری میدی، نه تحویل فرشتگان، نه تحویل پارسایان، تحویل این آدمیان با این ساختمان روحی روانی داری میدی. پس همه گونه انتظاری داشته باش پس بسیار واقع بین باش. پس فکر نکن که خالص میدی و خالص هم میمونه. خالص میدی اما به انواع آلودگی ها مبتلا میشی. دو بار در قرآن مثال های بسیار نیکوی زده شده است، شاعرانه هم از اون تمثیل ها. در واقع خداوند نزول حقیقت رو در این جهان این چنین تمثیل میکنه، میگه مثل باران آبی که خداوند از آسمان نازل میکنه. خب انزل من السماء ماء، این ما اختلط بهی نبات الارض، این باران تا وقتی که بارانه، تا وقتی که در ابره، در قسمت ابره به قول شاعران، پاک پاکیزه. همین که اومد پایین و روی خاک نشست دیگه از اون پاکیزگی و زلالی خبری نیست، به خاک آمیخته می شود، گل می شود، میکروب ها در اون می روند، ویروس ها در اون می روند، انگل ها می روند، هزار آلودگی و آمیختگی پیدا می کنه. تا وقتی که در آسمان بود پاکیزه بود، یا به زمین نفرست یا اگر فرستادی و بر روی خاک ریختی منتظر این آمیختگی ها باش. آیه دیگری در قرآن هست که عیناً همین معنا رو، انزل من السماء ماء فسالت اوبیتون به قدرها فحتمل از سیلو زبدن رابیا، خداوند آب سیلاسای رو از آسمان نازل کرد، آمد روی زمین و رودخانه ها جاری شد و بر روی آب کف بلندی پدید آمد. خب این دفعه قرآن از کف روی آب میگه، در مثال دیگرش از آلودگی باران با خاکهای زمینی میگفت، روی آبم کف میگیره، یعنی هم از ناحیه پایین و زیرین این آب آلوده میشه، هم از ناحیه زبرین کف روی او رو میگیره و شما اصلا آب رو نمیبینی. کف بلند به تعبیر قرآن، فحتمل از زیدو زبدن رابیا. خب ببینید این همون سخن مولاناست، رگ رگ از این آب شیرین و آب شور در خلائق می رود تا نفخ سور. این آبی که در جهان جاری است، یا تلخ یا شور یا شیرین، یا این رنگو داره یا اون رنگو داره، یا این مزه رو داره یا اون مزه رو داره، دیگه از اون آبی که در ابر بود، اون بارانی که در آسمان بود، دیگه خبری نیست، دیگه چشم بود. و با داشتن این تمثیل و این مثال حالا بیاید وارد عالم ادیان بشیم. پیغمبر اسلام دین خودش رو آورد، حرف خودش رو زد، دعوت خودش رو منتشر کرد، قرآن خودش رو با آدمیان در میان گذاشت. 100% میدانست که پس از او این دیانت این چنین باقی نخواهد ماند. یک آدم عاقل اینو میتونه بداند و بفهمد، پیامبر خدا، رسول خدا چرا نداند و چرا نفهمد؟ این که در دین او تفرق میفته، انشعاب میفته، اختلاف میشه. آخه این دین رو به فرشتگان که تحویل نداده بود، به آدمیان تحویل داده بود، آدمیانی که انواع نقصانها در وجودشونه. بنابراین انشعابی که پس از پیغمبر اسلام افتاد، که بعدها یکی شیعه نامیده شد، یکی سنی نامیده شد، یک انشعاب بسیار طبیعی بود. اگر غیر از این میشد ما باید اکنون فکر میکردیم و تحلیل میکردیم. هر مکتب دیگری در این جهان رو هم شما روش انگشت بگذارید، همین اتفاق براش افتاده، همین اتفاق افتاده. از مکاتب الهی و ادیان پیامبران گرفته تا مکاتب بشری مثل مارکسیسم و غیره، همه اینا این اختلاف ها درشون افتاده، برای اینکه دلیل روشنی داره. این مکاتب مثل باران بارید روی این زمینه ذهن آدمیان و زمین روان اونها، و لذا گیاهای مختلف در این سرزمین رویدن. اون چیزی که من در اینجا میخوام بگم این است که ما پدید آمدن شیعه و سنی و فرقه های دیگر رو تحلیل توطئه‌ای نکنیم، نگیم یه عده نشسته بودن میخواستن اسلام رو براندازن، نگیم که یه عده نشسته بودن با پیامبر دشمن بودن، غرض داشتن، مرض داشتن. نه، چرا، اصلا حاجتی نیست که این حرفا رو بزنیم. این دین روزی روزگاری درش انشعاب پدید میامد بدون تردید، کما اینکه امثال او در همه ادیان دیگر هم پدید آمد، در مکاتب خیلی مادون ادیان هم پدید آمد. لذا چنین تفرقی باید به چشم ما یک تفرق خیلی طبیعی بیاد، مثل آبی که از اون قله جاری میشه، بخشی از آب به این سو میره، بخشش به سوی دیگری میره، همه یه جا نمیریزه، همه در یک معبر عبور نمیکنه. این اتفاق در عالم اسلام هم افتاد و لذا ما مسلمان ها دست دسته شدیم، ما مسلمان ها بالاخره فرقه فرقه شدیم، ادیان دیگر هم همینطور بودن. تا اینجا هیچ اتفاق بدی نیفتاده، هیچ اتفاق غیر طبیعی نیفتاده، هیچ استثناء تاریخی رخ نداده، یه امر فوق العاده بدیهی معمولی و غیر استثنائی است که در عالم اسلام هم رخ داده. یکی این صورته که اون صورته که اینجوری فکر میکنه که اونجوری فکر میکنه، حتما این نیست که همه راست میگن، بالاخره همه حرفاشون حق آمیخته به باطله. اصلا ما هیچ مکتبی رو نداریم که حق مطلق باشه. شما فکر کن شیعیان همه چیز حقه، خب نه، خود علماش با هم اختلاف دارن، سنی ها هرچی میگن حقه، نه، یا مسیحی ها. اصلا این عالم، عالم همون که خدا گفت آمیختگی باران با خاکه، همه چیز ناخالص است در این جهان، همه چیز ناخالص است. شما هیچ چیز خالصی پیدا نمی کنید، حق خالص پیدا نمی کنید. سلام خداوند بر امام اول شیعیان امام علی که فرمود که لبن الحق خلص ام مزاج الباطل لم یخف علی المرسلین. در این عالم اگر حق خالص وجود داشت هیچ کس در پذیرفتن شک نمی کنید، ولی قصه اینه که ما حق خالص نداریم، ما حق آمیخته به باطل داریم. همه جا اینطوری است، در همه ادیان، در همه فرقه ها. ولی خب اختلاف بین علما چرا، اختلاف بین مفسرین چرا، در همون مکتب، در یک مکتب واحد این اختلافات که پدید میاد معلومه که خب یکی درست تر فهمیده، یکی نه، و لذا تفاوت هاست. و این تفاوت ها البته رنگارنگی این جهانه، البته مقتضای ذهن بشری، البته خواسته خداونده. خداوند عصبانی نیست از اینکه تو این جهان این اختلاف و پدید اومده، ناراحت نیست، کسی رو هم لعنت نمی کنه بابت این. خداوند فکر نمی کنه که کار از دستش بیرون رفته و نمی خواد به اینطوری بشه، حالا از قضا اینطوری شده. اصلا و ابدا اون خدایی که انسان را آفرید با این ساختار شخصیتی و روانی و ذهنی میدونست که عاقبت کارش همینه، میدونست که عاقبت کارش همینه. به قول حافظ گفت جایی که برق عصیان بر آدم صفی زد، ما را چگونه زیبد دعوی بیگناهی. پدر ما هم خطا کرد، لغزش کرد، ما بچه های او بیان بگیم ما دیگه اهل لغزش نیستیم. از اون لغزشی که آدم کرد و به خاطر او از بهش رانده شد، در واقع خداوند به ما بنی آدم، فرزندان آدم، یه درسی داد و گفت شما همه تون لغزشکاری. گفت پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت، ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم. ما اگر گناه نکنیم و لغزش نکنیم، فرزندان ناخلف اون پدری. این لغزش در ذات ما سرشته است. اینی که حافظ میگوید که دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدن، این گل ما رو توی میخانه سرشتند، یعنی یک گل پاک رو با یه شراب نجس با همدیگه قاطی کردن و سرشتن. یعنی ما ذاتن گناهکاریم، ذاتن خطاکاریم. دوش رفتم به در میکده خوابالوده، خرقه تردامن و سجاده شراب آلوده. آمد از سوسکنان با بچه باده فروش، گفت بیدار شو ای ره رو به خواب آلوده، شستشویی کن و آنگه خرابات خرام، تا نگردد ز تو این دگر خراب آلوده. ببینید بهترین وصف الحال آدمی رو این حافظ داره میگه، خرقه تردامن و سجاده شراب آلوده. از اون برم میگه خواب آلوده. ببینید ما دو تا صفت داریم، خیلی از این بهتر نمیتوان کن. ما خوابالوده ایم، یعنی بیدار بیدار نیستیم، چشممون به روی همه حقایق باز نیست، نیم خفته و نیم بیداریم. بخشی از حقایق رو میبینیم، بعضیشو نمیبینیم، بخشیشو حالیمون میشه، بخشیشو حالیمون نمیشه. این یک صفت ما که حقیقتا همینطوره، ما هیچ کدوم عقل کامل نیستیم. دوم هم سجاده شراب آلوده، یعنی ما گناه آلوده ایم. سجاده نمازمون به شراب آلوده است، یعنی همون نماز خونمون هم خطاکاره. کیه که بگه من اینطوری نیستم و کیه که بگه من عصمت دارم، معصومم، معصومم؟ کی میتونه این رو بگه؟ ببینید ما این آدمیانیم و باید حد خودمون رو بشناسیم. اگر اینو شناختیم بعد بفهمیم همه آدمیان اینطوری هستند، فقط ما جمعی که اینجا نشستیم که اینطوری نیست، همه مخلوقات خداوند اینطوری هستند، چه عربهایی که زمان پیامبر اسلام بودند، چه اونایی که بعدن آمدند، چه غیر عربها، چه مسیحی ها، چه یهودی ها، چه مارکسیست ها، چه این همه خلایق رنگارنگی که خداوند آفریده، همه و همه و همه این دو تا صفت رو دارن، خواب‌آلوده و سجاده شراب‌آلوده. یادتون نره. حالا اگر اینطوری شد، خب این دینی که پیامبر اسلام آمد و به یک چنین آدمای تحویل داد و تو هر دورانی هم میومد آدما همینجور بودن، فرق نمی‌کرد، در دوران قرن 21 هم میومد آدما باز خواب‌آلوده و سجاده شراب‌آلوده، هیچ فرقی نداره. هر وقت هم میومد این دیانت رو ولو به زلالی و عصمت باران بود، باید بر خاک ذهن این آدمیان خواب‌آلوده شراب‌آلوده می‌ریخت. نتیجه چه خواهد شد؟ چنان که گفتم، تفرق‌ها، تفاوت‌ها، روییدن علف‌ها، روییدن گل‌ها، روییدن گیاه‌ها، یکی زهرآلود و زهرآگین، یکی شیرین، یکی مقضی، یکی سم قاتل، همه اینا دارن و همه اینا هم رویید اتفاقاً. بدونید هر پیامبری و هر مؤسسی، هر صاحب مکتبی که پاشو در این عالم میگذره، حقیقتش این است که یک دری رو باز میکنه، یک پنجره رو باز میکنه. از این پنجره اکسیژن میاد تو، اما حشرات هم میان تو. توری هم بذاری حشرات ریزتر میان تو، میکروب که میتونه بیاد تو، انگل که میتونه. بالاخره این زمام اختیار عالم دست شما نیست، هر چند فیلتر و تصفیه بذاریش یه حدی داره. لذا شما به هوای این که ممکنه دوتا حشره بیان تو، پنجره رو نبند. عاشق گل دروغ میگوید که تحمل نمی کند خارش، هر که نازک بود دل یارش، گو دل نازنین نگه دارش. عاشق گل دروغ میگوید که تحمل نمی کند خارش. اگر شما عاشق اکسیژنید، عاشق هوای صافی و این رو برای سلامتیتون ضروری میدونید، باید پنجره رو وا کنید. حالا حشرات هم میان دیگه، تا بتونید هم مبارزه کنید، ولی بالاخره نمیتونید خودتون رو خفه کنید که دو تا حشره هم میان تو. توجه میکنید؟ گفت ترک جان نتوان گرفتن تا تو گویی عاقل است. پیامبر اسلام چنین کرد و هر پیامبری و هر صاحب فکری، اگر آدم این چیز رو تو این دنیا نفهمه که این جهان جهان ناخالصی هاست، که این جهان جهان غیر عقلانی هاست، این آدم هنوز خوابه، هنوز اصلا این دنیا رو نشناخته. دنیا شناسی، جهان شناسی آدم، انسان شناسی آدم از جای شروع میشه که این مثال باران و خاک قرآن رو بفهمه و جدی بگیره. جدیه که بنده هم که نشستم این حرفا رو میزنم با این 70 نفری که در مقابل منم، من میدونم 70 تا ریاکشن داره، 70 تا واکنش داره، تو 70 زمینه ذهنی میره. غیر از این مگه چیکار میشه کرد؟ و چرا من خوشنود نباشم از این؟ جهان همینطوره، مگه من میتونم جهان رو تغییر بدم، عوض بکنم؟ به قول حافظ گفت گر تو نمیپسندی تغییر ده قضا رو، نمیخوای برو یه دنیای دیگه خلق کن. و این دنیا همینه، بنده و شما خالق این عالم نیستی، خدایی و مدبریت اینا شأن ما نیست، ما بنده ایم. اگه خیلی هنر کنیم بندگان خدا باشیم، خدا که نمیتونیم بشیم. خب به قول یکی از عارفان دعای بسیار خوبی میکرد، رو خدایا همونقدر که خدایی کردن برای تو آسانه، بندگی کردن رو هم برای ما آسان کن. درسته خدا خدایی کردن که سختش نیست، راحت خدایی میکنه. ما باید به یه جایی برسیم انشاءالله خداوند توفیق بده که راحت بندگی کنیم، هم مفتخر باشیم، هم آسان و هم به دلمون بنشینه با رضایت خدا. خب ببینید از این مقدمات رو که من عرض کردم شما فی الجمله باور کرده باشید، اون وقت این که در جهان اسلام اختلاف پدید آمده و لذا ما این اختلافات رو به یک چشم طبیعی باید بنگریم، از این دیگه براتون طبیعی تر چیزی نخواهد بود. ولی ذات دعوا کردن، آدم کشتن، ملامت کردن، لعنت کردن، اینا از قبیح ترین چیزهای خواهد بود که می تواند در عالم انسانی رخ بده. ببینید ما اینجا عموما که نشسته این شیعه ایم، من چنین فرض می کنم، یکی از بدترین سنت هایی که شیعیان نهادن لعنت به پیشوایان اهل سنت. ما الان داریم آسیب های اون رو می بینیم در جهان اسلام. تازه بعضی از علمای ما به فکر افتادن که بگن نه لعنت نکنید، این کار نارواست، این کار قبیحه. خب خیلی دیر به فکر افتادن، خیلی دیر به فکر افتادن و گفت پدر کشتی و تخمی کین کاشتی، پدر کشته را کی بود آشتی. آدم 1200 سال بیاد یه قومی رو از خود برنجانه، زخم بزنه، وقت بعد از 1200 سال یه تنسوپلاس به خود مرهم بذاره، کاری نمی کنه، نمیشه. بعدم بنابر مصلحت بیاد مرهم بذاره، بگه حالا صلوات بفرستین و بالاخره به هم لبخند بزنین، و نه اینکه از بون و بنیاد بگه این کار بده، بگه فعلا خوب نیست، مصلحت نیست. نه، اینا حرف حسابی نشد. باید مبناسازی معرفت شناسانه کرد. من عین این سخنرانی رو در حضور علمای اهل سنت کردم در ایران سالها پیش، که ما اجازه سخنرانی میدادن که همین مطالب رو بود، که آقای جنتی هم اونجا نشسته بود، که بعدا شنیدم که ایشون از ترس غضب مثل جهنم شده نسبت به من و جنتی بودنش یادش رفته، نپسندیده بود سخنان من رو. ولی من اونجا همین رو عرض کردم، گفتم که ببینید ما مبناسازی باید بکنیم برای این امر، یعنی باید بدونیم چرا نباید لعنت کنیم و این کار چرا قبیحه و چرا سنت سیئه ایست که در میان ما جاری شده. هنوزم پیروان نمیخوان دست بردارن، هنوزم پیروان این علما میدونن که علمایی که بهشون میگن این کار را نکنین از ته دل نمیگن، از سر زبان میگن. آدم میتونه بفهمه که یک کسی حرف داره عمدن و از روی ایمان میزنه، یا اینکه رو مصلحت و تعارف. به قول متنبی شعر خوبی داره، میگه ولی نفس اخلاق تدل علی الفتا اکان سخا انما اتا انت ساخیا. آدم میتونه بفهمه که یک کسی واقعا سخاوتمنده، حقیقتا دست بده داره، یا یک کسی با تکلف و مجبوری یه جایی داره یه مثلا پنگرونی قرض میکنه. اینا رو آدم میفهمه. در قصه احترام گذاشتن به دیگران هم همینطوره. یه وقتی که شما از روی اکراه دهنتون رو میبندید، هیچی نمیگید، یه وقتی که واقعا باور میکنید که اصلا قصه غیر از این است، مبنا غیر از این باید باشه، ما جوری دیگه باید ببینیم و بیاندیشیم و عمل کنیم، این اون نکته اساسی. این سنت سیئه رو خب شیعیان گذاشتن و لعنت کردن. حالا بعضی از علما اومدن میگن که نه دست بردارید و کار خوب نیست. بازم گلی به جمالشون، بازم خوبه از همین حالا هم این مطلب شناخته بشه، فهمیده بشه، مورد عمل قرار بگیره، به هر حال نیکوست، برای آینده نتایج خوبی میده. اما ای کاش همراه با معرفت شناسی، یعنی اینکه انسان بدونه که حقیقت امر چیست و چرا باید این کارو بکنه و چرا اون عمل ناروایی بوده. هیچ چیزی بدتر از این نیست. خب یه نکته دیگه هم من بگم و دیگه رفع زحمت کنم. من تا حالا از اختلافات شیعه و سنی سخن گفتم، از طبیعی بودنش. حالا نکته دومی که میخوام به شما بگم اینه که اصلا شیعه و سنی اختلاف زیادی ندارن و ندارن. ما دین شناسیمون هم غلطه. حالا انسان شناسی و جهان شناسیمون نقصان داره به جای خود، اصلا این اختلافی زیاده ندارم. من اینم که دارم میگم نه برای اینی که باز تعارفی بکنم، در واقع میخوام یک دید صحیح دین شناسانه به شما عرض کنم. ببینید من یه بار مقاله بلندی نوشتم درباره یک کتاب، تجربه خیلی عینی خودم رو خدمت شما اینجا عرض کنم. کتاب هست به نام المحجة البيضاء في إحياء الإحياء. این کتاب محجة البيضاء توسط یک عالم شیعی به نام ملا محسن فیض کاشانی در دوران صفویه نوشته شده، در حدود سال 1050 قمری، نزدیک 400 ساله پیش. این کتاب المحجت البیضا در واقع ریرایت، تحریر، بازنویسی یک کتاب دیگری است که اون کتاب دیگر 500 سال قبل از فیض کاشانه نوشته شده بود به دست که امام ابو حامد غزالی به نام احیاء علوم دین. خوشبختانه هر دوتا این نام ایرانی هست و ما از این ایرانی ها فراوان داریم، از این ستاره های درخشان. حقیقتا یه وقتی من در دانشگاه مالزی درس می دادم، فلسفه اسلامی درس می دادم، بی اختیار یه دفعه متوجه شدم عموم این فلاسفه و متفکرانی که من دارم به اونا درس می دادم همه ایرانی هست. و بدون اینکه من انتخابی کرده باشم، بزرگانی که از هر زمین ما برخواستن انصافا مایه افتخارم. از غزالیش بگیر، از مولوی بگیر، از ملا صدرا بگیر، ابن سینا بگیر، اینا همشون اهل مملکت ما. حالا ما ذره کم گذاشتیم و اینا رو خوب نمیشناسیم، دیگه بریم گریبان خودمون رو باید بگیریم دیگه. خب ببینید، این ابو حامد غزالی کتابی نوشت به نام احیاء علوم دین که مختصر شده اون کتاب در 4 جلد بزرگ به زبان عربی است. مختصر شده او رو خودش به زبان فارسی نوشت تحت عنوان کیمیای سعادت. نام کیمیای سعادت رو گمان میکنم همه شما شنیده باشید، کتاب بسیار مشهوری و بسیار مهم. و من به شما عرض میکنم، توصیه میکنم در اینجا اونهایی که این کتاب رو نخوندن حتما بخونن، مادر باشن، پدر باشن، جوانهایی باشن که به عرصه رسیدن. بازم تو پرانتز قصه بگم، یکی از دوستان من که پوشاک بچه میپوشید، کاسبیش این بود، این خدا بهش بچه ای داد. بعد من که میخواستم برم برای دیدنش، مرسومه که خب پوشاک بچه میخرن میبرن وقتی که کسی صاحب فرزندی شده، من دیدم که زیر به کرمان بردن که کار صحیحی نیست. همین 2 جلد کتاب کیمیای سعادت گرفتم و برای این دوستمون بردم. خب این ماجرا گذشت و بعد چند ماه من این دوستمون رو دیدم و در ضمن صحبت‌های دیگری که با هم می‌کردیم به من گفت فلانی تو اون کتابا رو بردی برای من. منم دیگه نشستم مشغول خوندنش شدم، همطور هر روز 3-4 صفحه می‌خوندم درستم جلو. بعد از مدتی خانم من به من گفت فلانی تو عوض شدی، تو اون آدم قبلی نیستی. میگم من خودم این تفاوت رو در خودم احساس نمی‌کردم، ولی این کتاب چنان در من تأثیر گذاشته بود که رفتار من، تغییر رفتار من محسوس بود. یه کتابی است که از دل برآمده، به تعبیر سعدی سخن که از دل برون آید نشیند لاجرم بر دل. حرفی که از دل میاد بیرون واقعا به دل میشه. این کتاب رو حقیقتا غزالی با دل نوشته، این قلمش رو زده توی خونش مرکب و اون رو کاغذ آورده. احیاء علومش هم همینطوره. قرارم اینه این کتاب رو، احیاء علوم رو، غزالی ملخص کرده در 2 جلد کیمیای سعادت. این احیاء علوم از مهمترین کتابایی است که در عرصه فرهنگ اسلامی نوشته شده، به طوری که چند قرن بعد یک عالم شیعی که اونم در دوران صفویه و اون تشیع قالی قلیز اون دوران نتونست این کتاب رو نادیده بگیره و کتاب احیاء علوم رو گرفت و بازنویسی کرد، بر مبنای منطق شیعی این کتاب رو بازنویسی کرد، در واقع این کتاب رو شیعیزه کرد. خب من یه گزارش مبسوطی نوشتم راجع به این که آقای فیض کاشانی چه بلایی به سر کتاب غزالی آورد. واقعا هم بلا نیاورد، کتاب رو احیا کرد. خودش هم میگه فی احیاء الاحیا، من کتاب احیاء علوم رو احیا کردم. از ببینید، یک عالم درجه یک اهل سنت یعنی غزالی کتابی نوشته. این کتاب هم متضمن عقائده، هم متضمن فقهه، هم متضمن اخلاقه. علم کلام از نظر اهل سنت، فقه از نظر اهل سنت و اخلاق از نظر اهل سنت. فیض کاشانی گرفته همین رو شیعی کرده، یعنی کلام رو بر مبنای کلام شیعی کرده، فقه رو بر مبنای فقه شیعی کرده. خود فیض عالم درجه اول، محدث، فقیه، شاعر، اخلاقی و همچنین اخلاق. من گزارش مفصلی از این کتاب دارم و این گزارش الان همین دستمایه سخن من از اینجا برای شما و نتیجه‌ای که از این کار من گرفتم و این رو در گزارش خودم آخر چاپ شده، هم به زبان فارسی هم عربی. ببینید تقریبا 75% کتاب غزالی دست نخورده باقی مانده توسط فیض کاشانی. 75% 3/4 این کتاب دست نخورده باقی مانده، 1/4 تغییراتی کرده، تغییراتی کرده نه تغییرات 100%. اون 75% که دست نخورده میدونه کدوم بخششه؟ بخش اخلاقش. این یکی از عینی ترین نمونه هاست برای اینکه به شما بکشه اختلاف ما و اهل سنت سر 1/4 نه سر 3/4. خیلی فرق میکنه دیده. حالا اون 3/4 در واقع میخوام این رو ارزم اصلا ماهیت دین اخلاقه. ببینید فقه و کلام واقعا فرعیات دینن، اونا فروع هم. اونی که حقیقتا از یک آدم دیندار خواسته شده است این که اخلاق خوب داشته باشه. اخلاق البته نه فقط این که ظاهرا مؤدب باشه و نمیدونم تعارف بکنه و هدیه خواهش میکنم، نه قرار ما که اینا نیست، یعنی واقعا از این جاه طلبی ها و از این بیماری های روحی و رذائل اخلاقی خودش رو پیراسته باشه. ولی حقیقت دیانت همونه، حقیقت دیانت پاکیزگی روان آدم. شما به هزار دلیل وجود خدا رو اثبات کنید اما وجود خودتون شیطانی باشه، این نشد خداشناسی. توجه میکنید؟ این نشد خداشناسی. شما نماز بخونید، روزه بگیرید، اما در همون حال که روزه هستید خدا نکرده دروغ بگید و غیبت کسی رو بکنید، این نشد روزه دارید. اتفاقا غزالی درست رو همین مطلب ها انگشت خودش رو گذاشته و میگه که این اعمال فقهی رو میشه به جا آورد، اونم یک انسان کاملا غیر اخلاقی هم میتونه رو به جا بیاره. بنابراین من حرفم اینه، نمیخوام بگم که اختلاف ما کمه لذا خوشحال باشه، من میخوام بگم اصلا دین یعنی اخلاقی زیستن، دین یعنی پاکیزگی روانی، دین یعنی پرهیز تحذیب رذائل. همون که مولوی گفت ای شهان کشتیم ما خصم برون، ما خصمی زان بتر در اندرون. دشمنای بیرونی هم که بکشی تازه دشمنای درونی، این ما رو عقربای داخل وجود آدم هستن. کشتن این کار عقل و هوش نیست، شیر باطن سخره خرگوش نیست. سهل دان شیری که صفها بشکند، شیر آن است آن که خود را بشکند. آدمی شیره، نر شیره، شجاع و دلیره که بتونه این بدیها و این مارو عقربهای درون خودش رو بکشه، بتونه با اونا مبارزه کنه. دو تا اصل رو عارفان ما همیشه بیان میکردن، میگفتن اگه اینا رو داشتی آدم خوبی هست. یکی مجاهده با نفس، دومی شفقت بر خلق. مثل باران بر نیک و بد ببار، مثل باران آسمان شو، ابر شو، باران ببار. ناودان آبش نمی آید بکار، آب باران باغ صد رنگ آورد، ناودان همسایه در جنگ آورد. این آب کم ناودان میبینی اگه بره تو باغچه این و تو باغچه اون دیگه نره دعواشون میشه، اما این بارونی که همه جا میباره باغ صد رنگ آورد. درسته؟ بر سر اغیار چون شمشیر باش، بگذر از روباه بازی شیر باش. شفقت بر خلق اولین صفتی بود که اینها میگفتن که یکسان به همه شما بباری کریمانه. اون دو بیت زیبای سعدی چیه؟ گفت نگار من چو در آید به خنده نمکین، نمک زیاده کند بر جراحت ریشان. چه بودی ار سر زلفش به دستم افتادی، چو آستین کریمان به دست درویشان. شما با یه لبخند هم میتونید دلی رو شاد بکنید، میتونید عالمی رو شاد بکنید. صد ملک دل به نیم نظر میتوان خرید، خوبان در این معامله تقصیر میکنند. صد ملک دل به نیم نظر میتوان خرید، خوبان در این معامله تقصیر میکنند. به چند سال نشاید گرفت ملکی را که خسروان ملاحت به یک نظر گیرند. خب اینا رو این بزرگان ما. دومیش هم مجاهدت با نفس. سعدی در بوستان چی میگه؟ میگن من به خدمت شیخ شهاب سهروردی رسیدم. شیخ شهاب سهروردی، ما دو تا یا اقلن سه تا شیخ شهاب الدین سهروردی در تاریخ فرهنگ خودمون داریم. یکیشون شیخ شهاب سهروردی یحیی بن حبش دهلوی که سهروردی که همون فیلسوف مشهور قرن ششم و هفتم است، صاحب حکمت الاشراق که اهل زنجان است، اهل سهروردی. دومی یک مرد عرب از شهاب الدین سهروردی ابو حفص، ایشون یک کتابی داره به نام عوارف المعارف که از کتابای درسی صوفیه است. باری سعدی میگوید که مرا شیخ دانای مرشد شهاب، غرضش این شهاب الدین دومه، مرا شیخ دانای مرشد شهاب دو اندر فرمود بر روی آب. همسفر دریایی بودن با. یکی اون که در نفس خودبین مباش، دوم اون که در خلق بدبین مباش. این دو تا نصیحت رو من کرد. گفت آدمیان بی جهت سوء ظن نداشته، آدم ها رو بد حساب نکن، بدبین نباش. دومم خودتو خیلی بزرگ حساب نکن، خودبین نباش. نگو همه بدند و همه کوچکند و همه پستند و همه، من آموزگار بشریتم و آمدم بهشون درس علم و اخلاق و غیره و غیره بدم. بیا پایین دیگه، همه مثل همین و مثل یک دیگر باید بیندیشیم و فکر کنیم و زمین. اگر این خودخواهی، اگر این درندخویی ز طبیعتت بمیرد، همه عمر زنده باشی به روان آدمیت. درندخویی چرا؟ برای اینکه آدم وقتی خیلی خودخواه شد با دیگران نمیسازه. آخه میگه اون طرف کی باشه که من بهش احترام بذارم، کی باشه که من هم نشین او باشم. خب حرفا از اینجاها شروع میشه دیگه، از اینجاها شروع میشه. یه درس بسیار زیبایی حالا که از بوستان گفتی، این کتاب بوستان سعدی هم بوستان عزیز من از کتابهای خواندنی است. من به شما توصیه میکنم بخوانید، به جواناتون یاد بدید و اندوخته و ذخیره اخلاقی خودتون رو بالا ببرید. این سعدی نه تنها یه معلم اخلاق، بلکه یک معلم خوشگفتار اخلاق، شیرین گفتار. به قول خودش میگه به شهد عبارت برامیخته، به پرویزن معرفت بیخته. پرویزن این قربال، میگه این حرفامو با قربال معرفت قربال کردم، اون نادرستاشو کنار زدم، این درستاشو در آوردم، ولی هم همینطوری خام تحویل شما نمیدم، با اصل هم مخصوصش کردم. چه خوش گفت اون پیر دارو فروش، شفا باید از داروی تلخ نوش. ولی سعدی میگه من دارو فروش به شما دوای تلخ هم نمیدم، شیرینش میکنم میدم. به شهد عبارت برامیخته، به پرویزن معرفت میخته. در باب دوم که در باب تربیت در بوستان داستان خیلی زیبایی داره. سعدی میگوید که جوانی برآمد، جوانی برومند و پاکیزه بوم، سواهی برآمد ز اقصای روم. اومد به دیار روم که حالا یا بخشای از ترکیه امروز بوده یا یونان یا قبرس، حالا یا حال در این منطقه. در او علم دیدند و فضل و تمیز. در او علم دیدند و فضل و تمیز، نهادند رختش به جای عزیز. دیدند که آدم با فضلیست، انسان پاکیزهیست، گویا قراری هم داشت. راه نمایش کردند و به قول سعدی رختش رو به جای عزیزی نهادند، بردند اتاق پاکیزه تمیزی که ظاهرن در یه خانقاهی هم بوده به او دادند. اونجا ساکن و مستقر شد. بعد فردا خب باید کاری میکرد دیگه. سر صالحان گفت روزی به مرد که خاشاک مسجد بیفشان و گرد. سر صالحان یعنی پیر اون دیگ، اون خانقاه. فردا این جوان رو میگه خب از این به بعد وظیفه شما این باشه که گرد و خاک این مسجد اینجا رو، نمازخانه اینجا رو شما بروید. گفت بسیار. میگوید که هم که این سخن رو اون مرد به این جوان گفت، یه دفعه از فردا این آدم غیبش شد، یه پیداش نشد. و اهل خانقاه گفتن خب که پروای خدمت ندارد فقیه، آدم اهل کار نیست، پند کار نمیده، گذاشت و دردن. دیگر روز خادم به دیدش برا، یه روزی در کوچه رفته خادم خانقاه این جوانه رو پیدا کرد و دیدش که ناخوب کردی به رأی تباه. بهش گفت خیلی کار بدی کرد، خیلی فکر باطلی داشتی، بودشتی در رفت، ندانستی یه کودک خودپسند که مردان به خدمت به جایی رسند. حالیت نبود، کم کم لحن هم درشتر میشه، تعبیرش از کودک خودپسند، بچه خودپسند خودخواه. نمیدونی که آدم از طریق خدمت و کاره که به جایی میرسه. میگوید که همین سخن رو که این خادم به این جوان گفت، این جوان گریستن آغاز کرد، زار زار گریست. گفت نه، دلیل این که من از اونجا رفتم این نبود که تنبل بودم و تن به کار نمی دادم، پا به فرار اصلا این حرف نبود. میگو وقتی که اون شیخ پیر خانقاه به من گفت گرد و خاک اینجا رو به رو، نه گردی در آن خانه دیدم نه گردی در آن خانه دیدم نه خاک، من آلوده بودم در آن جای پاک. گفت من فهمیدم به من داره میگه، گفت این گرد و خاک اینجا تویی، اینه که من گذاشتم اومدم بیرون خودم رو پاکیزه کنم که برگردم اونجا. دیدم اصلا هنوز اونجا جای من نیست، نه گردی در اون بقعه دیدم نه خاک، من آلوده بودم در اون جای پاک. دیدم آلودگی اونجا از منه، اگه بنا بشه اونجا جارو بشه من باید جارو بشم. آمدم تا دوباره پاکیزه بشم و دوباره به اونجا برگردم. خب اینم مجاهدت با نفس، اینی که آدم همیشه خودش رو آلوده ببینه و نه اینکه دیگران رو آلوده ببینه و بعد خودش رو تمیز کنه. اینا همه درسای اخلاقه و حقیقت دین هم همینه، حقیقت دیانت همینه. خب من نکته آخری هم که میخوام خدمتتون عرض بکنم، نه که شما به بزرگان فرهنگ ایران و اسلام هم نگاه کنید، اینا واقعا نه شیعه بودن نه سنی بودن، اصلا این دغدغه ها رو نداشت. من همین طبی شب درس اقبال میدادم، شما این اقبال لاحدود که بخونید، این مرد بزرگوار که مال 80 سال پیش ماست، اصلا از کتاب او نمیتونید بفهمید که این کدوم جانب رو میگه. به هر بزرگی، به هر مرد پاکیزه ای ادای احترام میکنه. هر جای نشانی ببینید، نور نور دیگه، خورشید هم نورانیه، ما او رو هم دوست داریم، یه شمع کوچک هم که نور داره بازم دوست داریم، یه چراغ هم همینطور، یه ستاره هم همینطور، فرق نمیکنه دیگه. شما به نور باید نگاه کنید، هر جایی نورانیت پیدا شد باید شما احترام بگذارید. به بو علی سینا نگاه کنید، به فارابی نگاه کنید، به مولانا نگاه کنید. اینا واقعا بزرگانی بودن که از این برکه های کوچک خودشون رو بیرون کشیده بودن و توانسته بودن که در یک ارتفاع بالاتری پرواز کنن، به طوری که ما زیر سایه اونا امروز بهتر میتونیم راه بزنیم. به پاره از این رهبران تنگ نظر و ناقص عقل نگاه نکنید که همه کاروبارشون اختلاف انگیزی است، مرامشون آشوب خاری است، از این آشوب ها تقضیه می کنند، حیاتشون توی این جنگ ها و نزاع هاست. از اینا شما حذر کنید، دنبال هر کسی نمی شود، هر نامی رو نمی شه تابلو کرد و پشت اون تابلو حرکت کرد، اینطوری نیست. حسن انتخاب باید داشته باشید. من بیشتر اختلافات خواهم که بین فرقه های مختلف دینی مسئولش و رهبران اونا میدونن. این رهبران اگه خودشون عاقل باشن، خودشون اهل اعتدال باشن، خودشون اهل معرفت باشن، درس دیگری یاد پیروانشون میدن، چیز دیگه یاد اونا میدن و لذا اونا هم با همدیگه به تسالح و تسالم میرسن. اما اگه درس جنگ و اختلاف اونا یاد بدن، البته اونا هم با همدیگه خواهن جنگی. در خیلی از موارد باید نگاه کرد آموزگاران طرف کیان، رهبران کیان، از اونا هم باید حذر کرد. واقعا همونطوری که انسان از شیطان حذر میکنه، این چند سباه و عمری که ما اومدیم تو این دنیا واقعا برای دعوا کردن نیومدیم. ما اگرم میخواییم جهاد کنیم، جهاد با نفس بکنیم. اگرم میخواییم یه چیزی رو سرکوب کنید، اون ما رو عقربای درون خودمون سرکوب کنید. اینقدرم زیادن که تا آخر عمرم شما هنو کار داریم که انجام بدید، مگر اینکه به قول مولانا عاشق بشید. گفت دیو اگر عاشق شود هم گوی برد، جبرئیلی گشت آن دیوی بمرد. این درس مولاناست. میگه عاشقی اصلا یه چیز آسمانی، اون از جای دیگه میاد. شیطان هم اگر عاشق بشه تبدیل به فرشته میشه، یک چنین کیمیایی است. اما اگر اونم نصیبتون نشده، اندکیشم نصیبتون شد چه بهتر. مرحبا ای عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علتهای ما، ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما. خب او خیلی درمانگر نیکوست، نزدیک به او میشید. نشدیدم بالاخره در عالم مجاهده با نفس میتوانید پیش برانید و ضمیرتون رو گلستان کنید، و با گلستان کردن ضمیرتون وقت عطر این ضمیر وقتی که پخش میشه، بوی اون دلبر که پران میشود، آن زبانها جمله هجران میشه، یا همه هم مشامشون معطر میشه، و به اندازه توانتون توانسته ای که این عالم رو گلستان کنید. با درود به روح همه پاکان، برگزیدگان و پیامبران خداوند، و با درود به یکایک که شما، سخنم رو به پایان میبرم و سلام علیکم و رحمت.